أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. السلام عليكم. سيما ولية الله في الأراضين جل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب جلسه پیش ما خلاصه مباحث قبل رو گفتیم و وارد بحث سوم شدیم. خب بحث اول این بود که مستند این قاعده چیه؟ عقل یا نقل یا عقلایی یا غریزه است که گفتیم عقل. این بحث اول بود بعد از مقدمات. بحث دوم این بود که نوع حکم عقل چیه؟ آیا ارشادیه یا مولوی؟ و اگر مولویه نفسیه یا طریقیه یا مقدمیه؟ خب اینجا هم گفتیم که بیشتر به طریقی میخوره، حالا با یک توضیحاتی. بحث سوم در مورد به اصطلاح گستره ضرر است. بحث چهارم هم راجع به احتماله، محتمل که میگیم یعنی چی. جلسه پیش عرض کردم که معتزله، حالا از همون زمانی که از قرن دوم تا قرن تقریبا پنجم ششم که بودن، هرچی ما عبارت داریم از اونها دلالت میکنه بر این که ضرر رو اعم از ضرر دنیوی و اخروی میدونن، یعنی قاعده رو جاری میدونن هم در ضرر دنیوی و هم در ضرر اخروی، و خلافی ما از اینا ندیدیم در این مسئله. امامی هم تقریبا همین جوریه. حالا یه بعضی ها یه نکاتی گفتن که اونا نیاز بحث داره، اما اجمالا در مورد ضرر دینی، البته ما داریم راجع به افرادی بحث میکنیم که قاعده رو عقلی میدونن، چون از معاصرین خب پارسال دیدیم بعضی اصلا قاعده رو عقل نمیدونستن. حالا اشاعره که حسابشون جداست، اون نقلی میدونن که اصلا خارج از بحثن، اما بعضی ها خب به اصطلاح عقلایی یا غریزی میدونستن، اونا خارج از بحثن. ما الان داریم در مورد افرادی بحث میکنیم که قاعده رو عقلی میدونن، که البته متکلمان ما همشون قاعده رو عقلی میدونن. این اصولیون ما معاصرینن که بعضی ها قبول نداشتند، به الا اون قبلی ها همشون نگال اصطلاحا متکلم میگن، اونا در واقع همه عقلی میدونستن قاعده رو. به هر حال ما الان رو مبنای اون کسانی داریم بحث میکنیم که قاعده رو عقلی میدونن، راجع به اونا تذکرم دادم جلسه پیش. خب اما امامیه، حالا عبارتاشون رو نقل میکنیم، ما باید قاعدتا در مورد هر متکلمی مثلا یه عبارت یا یه موردی پیدا بکنیم که به این قاعده استناد کردن در بحث ضرر دنیوی و همینطور اخروی. هر دو اخروی رو تقریبا همه قبول دارن، تو دنیویش بعضی های انقلتایی دارن، ولی خب با این حال حالا بعضی ها عبارت هایی دارن که بحث برانگیز شده. خب از شیخ مفید شروع بکنیم. خب اولین متکلمیه که ما کتاب داریم ازش، امامی اصطلاح. ایشون خب اینو از این قاعده تو بحث‌های مختلف استفاده کرده. یکی از اونها بحث تقیه است. خب میدونید تقیه هم به اصطلاح انسان تقیه نکنه هم ممکن دوچار ضرر دنیوی بشه هم اخروی. اتفاقا دنیویش بیشتره، اخرویش هم هست، و لذا این بحث تقیه استناد به این قاعده در بحث تقیه، یعنی شما تقیه نکنید ممکنه جانتون از دست بدید، مالتون از دست بدید، کتک بخورید مثلا، لذا این دنیوی رو قطعا میگیره، اخروی رو هم میتونه بگیره. و ایشون هم تصریح میکنه به این مسئله، میفرماید که التقیت و کتمان الحق و ستر الاعتقاد فیه و مکاتمت المخالفین و ترک و مظاهرتهم به ما یعقب و ضرر فی دین او دنیا. فی دین او دنیا تقیه اینه که انسان حق رو نگه، کتمان بکنه، اعتقادش رو مخفی بکنه، کتمان بکنه در مقابل مخالفین و ظاهر قضیه رو نگه با اونها. در کجا؟ در اون جایی که اگه تقیه نکنه ضرری رو در دین یا در دنیا، این تصریح کرده دید که این ضرر میتونه در دین باشه میتونه در دنیا، فرقی نمی کنه. و فرض و ذالک ازا علم به ضروره او قویه فزن، اون وقت فرقی هم نمی کنه که این ضرر یا یقینی باشه یا نه احتمالی باشه، زن داشته باشیم بهش. فمتا لم یعلم ضررن به اظهار الحق، جایی که نه ضرر معلوم نیست، ولا قویه فزن ذالک، و آدم زن قوی هم نمیده که این ضرر باشه، لم یجب فرض و تقیه. اینجا دیگه تقیه واجب نیست. تقیه جایی که ضرری دنیوی و اخروی قطعی یا ظنی باشه، اونجا تقیه واجب میشه. خب خیلی روشنه دیگه، دیگه نیاز به عبارتی دیگه ما نداریم. تصریح کرده به ضرر دینی و دنیوی، یعنی دفع ضرر دینی یا دفع ضرر دنیوی واجبه، پس تقیه واجب. حالا غیر از ادله نقلی، این دلیل عقلیه. خب سید مرتضی این از این اصل، یعنی از این قاعده دفع ضرر محتمل، باز ایشون هم در هر دو جا استفاده کرده. یکی از اونها بحث تأمل و تفکره. ببینید ایشون، ما معمولا تأمل و نظر رو در اثبات خدا میاریم دیگه، و به اصطلاح میگیم اگر تحقیق نکنیم ممکنه خدایی باشه و ما عبادت نکنیم خدا رو و دوچار مثلا عذاب جهنم بشیم. اما ظاهرا ایشون اینو عام‌تر میدونه، یعنی کسی که یعنی کسی که نظر تأمل نکنه، بررسی تحقیق نکنه، تو دنیا ممکنه اشتباه بکنه. کسی که بررسی نکنه، همینجوری بیگدار به آب بزنه، تمام بحث‌های دنیوی. بنابراین این به سلام نظر، این نظری که ما معمولا اینا تو بحث اعتقادی مطرح میکنیم که وجوب نظر و به عنوان یک دفع ضرر محتمل یعنی عقاب، ایشون اعم مطرح میکنه، میگه اعلم ان جهت وجوب نظر فی الدین و دنیا واحدت، که چرا ما باید تأمل بکنیم، بررسی بکنیم، تحقیق بکنیم، کارشناسی بکنیم، مثلا این در دین و دنیا فرقی نمیکنه. و هی خوف المضر به ترکهی، و اون اینه که خوف ضرر وجود داره، چه در آخرت که همون عقابه، چه در دنیا که تحقیق نکنیم، بررسی نکنیم، خب ممکنه دوچاری ضرری بشیم. و تعمیل دفعها به فعلی، و امید به این که این ضرر دفع بشه به انجام دادن این نظر و تحقیق و بررسی. فیجب النظر تحرزم به نظرر. خب این خیلی صریحه دیگه، وجوب نظره، ولی در دنیا هم مطرح میکنه، در آخرت هم مطرح میکنه. پس این معلوم میشه که سید مرتضی قاعده دفع ضرر محتمل رو هم در ضرر اخروی و هم در ضرر دنیوی معتبر میدونه. باز در بحث امر به معروف و نهی از منکر، باز همینه میگه، یه آدم اگه امر به معروف نکنه یا نهی از منکر نکنه و دوچار ضرر دینی یا دنیوی نشه، دنیوی بشه، اونجا واجبه که امر به معروف بکنه. یعنی باز ما امر به معروف رو معمولا میگیم مثلا امر به معروف بکنیم که دین باقی بمونه، مثلا امر به معروف نهی از منکر برای اینکه احکام دین، اینا معارف دین، یا الله، باقی بمونه. ایشون باز اینم، شما اینم در مسائل دنیوی و دینی هر دو مطرح میکنه و میگه فرقی نداره. میفرماید که و صحیح ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر لا یجب به مجرد العقل، لا یجب، حالا امیدوارم که برق ما تموم نشه، لا یجب به مجرد العقل اذا لم یکن علی سبیل دفع الضرر، ضرر نباشه نه، حداقل حالا عقلیش اینجوریه، و تحرز الی المضره لانه اذا کان کذلک، یعنی ضرر باشه، وجب عقلا، لان ازاله الضرر عن النفس واجبتون فی العقول. اصلا بیشتر بحث این برای رو دنیوی، بیشتر بحث این برای رو دنیوی، یعنی امر به معروف نکنیم به اصطلاح به ما ضرری وارد میشه در دنیا، به هر حال فرقی نمیکنه، ولی خب ایشون عبارتش ضرر به نفس ما وارد میشه بیشتر دنیویه دیگه. بله بله
میفهمه که اگر بکنیم ضرر وارد میشه، اگر نکنیم
نه. اگه میگه اگه که یه جایی باشه که امر معروف نکنیم ضرری نداره، عقل اینجا حکمی نداره. حالا دین حکم کنه اون یه بحث دیگه است، عقل حکم نداره. چرا؟ چون مستند عقل در این حکم ضرره. چون که ضرر شما امر معروف نکنید، نه به دین ضرری وارد میشه نه به دنیا. بذار این کارو بکن. اما اگه به دین یا به دنیا ضرری وارد، اون موقع هم به من، حالا این مستند عقلیشه، حالا نقل چی میگه اون یه بحث دیگه است. لذا اون وقت بعدش ولی در عبارت ادامهش میگه که ضرر ضرر از نفس به نفس وارد میشه، این به دنیوی بیشتر میخوره. البته دنیوی کسی قبول داشته باشه دینی به طریق اون، ولی خب ظاهرا عامه، ولی خب به دنیا بیشتر. به هر حال ما اگه هم به معروف نکنیم ممکنه که جامعه مشکلاتی پیدا هنجارهایی بشه، ما خود هرج و مرج بشه، مشکلاتی درست بشه، ما ضرر بکنیم در دنیا. از اون ورم ممکنه امر معروف دین از بین بره. بله، با به تعبیر امام حسین اگه من مثلا امر معروف نکنم تعبیر چیه؟ که مثلا مثلا دین از یه طرف میفرمان که من اورید و انعامر بالمعروف و انها عن المنکر، بعد میفرمان که من اگه قیام نکنم لا یبقى من الاسلام الا مثلا اسم، یعنی این قیام که مصداق امر معروفه اگه نشه دین از بین میره، این ضرر دینیه. خب حالا روشنه دیگه، ضرر دینی معلومه، ولی دنیوی رو ایشون هم میخواد هر دو رو بگه. در مورد غیبت امام زمان هم میگه امام زمان که غایب شد به خاطر خوف از ضرر دنیوی بود. باز ایشون اینو میگه. بعد از ایشون ابوالصلاح حلبیه، ابوالصلاح حلبی ایشون هم باز به همین صورت وجوب تحقیق و نظر و اینا رو با استناد به این قاعده مثل بقیه متکلمین واجب میدونن. در بحث باز غیبت امام زمان هم ایشون میگه که به اصطلاح اگر کسی مثلا به طور عادی بگه غایب نشه ممکنه بکشنش یا زخمیش کنن مثلا اینا، اما اگر بره غایب بشه پنهان بشه حفظ میشه جانش، باید این کارو بکنه. امام زمان هم به همین صورت یه و اما تفصیل و ان حسن غیبت الخائف من از ضرر القوی زن به کون غیبه مؤمنتون لهو منهو، غیبت اون رو امن میکنه، امنیت میده از این ضرر. فمعلومون ضرورتن وجوبها علیها فضلن حسنها، این که حسنه که هیچی، بلکه واجب هم هست. چرا؟ لکونها محرزن من از ضرر، برای اینکه این ما رو دور میکنه از ضرر. خب اینجا معلومه که ضرر دنیویه دیگه، این بحث ضرر دنیویه و اصلا بحث رو میبره روی آدم معمولی، این مطرح میکنیم که امام زمان هم همی که تو روایت هم هست دیگه، لعنه و یخاف، چون امام زمان میموند میکشتنش، پس باید بمونه تا یه شرایطی که برای ظهور کنه که اون هدف در واقع انجام بشه. اگه همون موقع میمون اون هدف حاصل نمیشد و میکشتنش. خب عرض به خدمت شما، خب بعد از ایشون شیخ طوسی، شیخ طوسی باز به همین صورت تو کتابهای کلامی و حتی فقهی در موارد متعدد ایشون استناد کرده به این قاعده در اثبات امور دینی و دنیوی، یعنی هم در مسائل دینی و هم در مسائل دنیوی به این قاعده استناد کرده. مثلا در مورد وجوب تفکر و تأمل در دین که خوف من العقاب، از این قاعده استفاده کرده مثل بقیه متکلمین. تو امر به معروف و نهی از منکر باز به همین صورت، منتها این ظاهرش باز دنیویه، میگه اگه مثلا به نفس آسیب بخوره باید امر به معروف بکنه. فاما ما کان علی سبیل دفع الضرر فانه واجب عقلا لوجوب دفع المضار عن النفس فی العقل، اینم ظاهرش دنیویه، حداقل قدر متفقن دنیوی، اخروی هم که روشنه. بله جای دیگه میگه که نهی از منکر در صورت در صورتی واجب عقلیه که مستلزم دفع ضرر از نفس باشه. و بعد میگه که و این ضرر البته میتونه دینی و دنیوی باشه، یعنی اون نفس رو که در اون جای دیگه به اصطلاح در هر دو تا تمهید الاصوله، یکی صفحه 301 یکی صفحه 13، اون نفس رو که میگه، میگه این نفس به ضرر به نفس اهم از اینه که دنیوی باشه یا دینی باشه. ظاهری ضرر به نفس اینه که مثلا آسیب میبینه، نفس کشته میشه یا مثلا زخمی میشه یا یه آبروش میره، ولی اینجا توضیح میدن که نه، هر دو، هم دینی هم دنیا. در مورد اکل میته که یه جای مستر شدیم و مثلا در معرض تلف شخص، باز به همین قاعده استناد میکنن، میگن که اکل میته جایزه به خاطر خب دفع ضرر محتمل، که اینم کاملا دنیویه، دینی نیست. در کتاب اطعمه و اشربه اینجوری میگه: اذا اضطر الی اکل المیته، وقتی مضطر بشی به اکل میته، یجب علیها اکلها، بر اون شخص واجبه که این اکل میته رو انجام بده، ولا یجوز له الامتناع منه، و نباید مثلا ترک کنه، یعنی نباید اکل میته رو نخوره، باید بخوره. بعد میگه دلیل اونا ما علمناه ضرورتاً من وجوب دفع المزار عن النفس، چون دفع ضرر باید بکنیم از نفس، اگه این اکل میته انجام نشه ممکنه شخص بمیره یا مریض بشه، مشکلی براش بشه. خب پس اینجا ما میبینیم که ایشون در واقع ضرر رو مطرح میکنه، حتی ضرر نفس هم میگه، ولی تصریح میکنه که ضرر دنیوی و اخروی هر دو، و البته احتمالی، حتما لازم نیست قطعی باشه. لذا آقای گلپایگانی هم ایشون هم میفرماند که موضوع احکام اضطراری خوف از ضرر، نه علم به ضرر. لازم نیست که آدم یقین پیدا بکنه که این اکل میته نکنه میمیره، همین خوف، احتمال هم بده که ممکنه بمیره، کافیه. خب در بحث دفاع از نفس و مال، کسی به ما حمله کرده، ما از خودمون مثلا دفاع بکنیم، باز ایشون دو تا قول رو مطرح میکنه و خودشون میگن نه، واجبه دفاع بکنیم از خودمون به خاطر قاعده دفع ضرر. اذا قصد رجلن رجلن یرید و نفسه و ماله و حریمه، می مردی یه مردی شخصی شخص دیگر رو اراده کنه از حس نفسش یا مالش یا حریمش، فلهو ان یقاتله، میتونه اینو بکشه، دفعا ان نفسی، از دفاع از خودش اشکال نداره. الان هم طبق قوانین همین بین المللی کسی به ما حمله بکنه، ما میتونیم به اون حمله بکنیم، اون ما رو بکشه، ما میتونیم اون رو بکشیم، لان دفع از ضرر واجبون ان نفس به حکم العقل، خاطر اینکه دفع ضرر واجبه، ضرر را از نفس به حکم عقل. خب تا اینجا ببینید، این حالا این کتابایی که من نقل کردم بعضیاش کلامی بود، بعضیاش هم فقهی بود، مثلا کتاب الخلاف و جاهای دیگه، کتابای کلامیش. منتها اینجا یه مشکلی وجود داره در مورد شیخ طوسی، که ایشون در کتاب اصولیش، کتاب العده، عبارتی داره که با این حرفا ناسازگاره، یعنی یه عبارتی داره که ظاهرش اینه که دفع ضرر دنیوی واجبه اما دفع ضرر اخروی واجب نیست، و این در واقع به یه معنا خرق اجماعه، چون عکسشو بعضی گفتن ولی این طرفشو کسی نگفته، چون ضرر اخروی مهمتره به طریق اولا. خودشون هم که دیدید عبارتاشو، بعضیاشو خوندیم بعضیاشم نخوندیم، اما هم بحثای دنیوی رو مطرح کرد هم اخروی رو مطرح کرد و دفع ضرر هر دو رو واجب دونست در موارد متعدد. اما اینجا حالا اینو باید ببینیم با چجوری درستش کنیم، و اتفاقا علما هم خیلی بحث کردن که اینجا منظور ایشون چیه. در بحث حجیت خبر واحد، ایشون میگه ما دلیل عقلی برای پذیرش خبر واحد نداریم. البته ما اینو مفصل بحث کردیم دیگه، هم دیدگاه شیخ طوسی رو هم بحث کردیم قبلا تو هم بحث‌های اوائل به اصطلاح 10 سال پیش اینا، اون کتاب روش شناسی همینجا انجمن کلام بحث کردیم مفصل. برحال ایشون اینو میگه، بعد ادله طرف مقابل رو شروع میکنه به نقد کردن. اون وقت طرف مقابل یکی از ادله‌ای که اقامه کردن برای حجیت خبر واحد همین دفع ضرر، دفع ضرر اخروی، که ما اگه این خبر واحد رو قبول نکنیم، خب این خبر واحد که نه یقین داریم که صادر شده نه یقین داریم صادر نشده، احتمال قوی میدیم صادر شده، یه حکمی رو بیان کرده. خب ما اگر این حکم رو خبر واحد بذاریم کنار و اینو عمل نکنیم، ممکنه یه حکمی باشه، یه حکم الهی باشه، عمل نکنیم بهش و دوچار عقاب بشیم. بنابراین قاعده عقلی دفع ضرر محتمل، اونم اخروی، میگه که خبر واحد حجت. بعد ایشون چند تا جواب میده به این به اصطلاح چیز استدلالات اینها، از جمله میگه که وجوب دفع ضرر مربوط به ضررهای دنیویه نه اخروی، در حالی که تا حال هرچی بود اخروی و دنیوی هر دوتا بود دیگه. عبارتش اینه، میگه ان الذی ذکروه انما یسوق فی ما طریق خل منافع والمزار اد دنیویه. این استدلال به قاعده در جای درسته که ضرر دنیوی باشه، ان الذی ذکروه انما یسوق فی ما طریق المنافع والمزار اد دنیویه، فاما ما یتعلق بالمصالح دینیه فلا یجوز ان یستک فیها الا طریق العلم. نمیشه به این قاعده تمسک کرد و زن رو و خبر واحد رو که زنیه معتبر دونست، اونجا نه، فقط علمه و در واقع احتمال فایده نداره دیگه، یعنی احتمال در دنیوی چرا احتمال ضرر بدی، باید دفع بکنی، اما در اخروی نه. ولهذه الاله اوجبنا بعثت الانبیا، لذا ما گفتیم که وقتی عقاب و ضرر اخروی وقتی میاد که پیامبر اومده باشه، یعنی ما یقین برسیم پیامبر بیاد. و اظهار الاعلام، اعلام علا ایدیهم، یعنی منظور معجزات، یعنی معجزه بیاره، یعنی روشن بشه برای ما که پیغمبر خداست. ولولا ذالک لما وجب ذالک کلو، اگه پیغمبر نیاد معجزه نیاره اینقدر روشن و بیان نباشه، نه چیزی ما تکلیفی نداریم، به خاطر اونجا اینه بود. خب دست شما در نکنید. خب این یه مقدار عجیبه دیگه، لذا آیت الله سبحانی اینجوری میگه، میگه نقل الشیخ فی العده ان الحکم فی الکبرى راجع الی المزار دنیویه للاخرویه و هو منه عجیب. ایشون گفته که این کبرا یعنی حکم به دفع ضرر محتمل، صغرام یعنی حالا این ضرر اینجا هست، در کبرایشون اشکال کرده و گفته که به اصطلاح این دفع ضرر دنیوی واجبه، اخروی نه. اینم خیلی عجیبه، به هو منه عجیب. خب بله، حالا میخواییم توجیه کنیم دیگه. بعد از شیخ طوسی علما اومدن این عبارت رو توجیه کنن، چون این عبارت در واقع هم مخالف با اون چیزی که خود ایشون در کتاب‌های فقهی بهش استناد کرده، به این قاعده در ضررهای اخروی که مواردش گفتیم، امر به معروف نهی از منکر، نمیدونم تقیه مواردی، هم اخروی، هر دو، هم دنیوی هم اخروی، اخروی دفع برای اثبات نظر، برای بحث عقاب، دفع عقاب، هم خودش همین که اصلا این قول قائل نداره، اصلا این یعنی مخالفت با همه علما و خودش و ایجاد یک قولی که اصلا قائل نداره،
این دنیا مثلا اخروی هم نمیگه، میگه بیانش جوریه یعنی میگه
نه میگه که این مربوطه به مساله دنیاویه. دنیاوی
رو میگه، مقابلش نمیگه مایت الله
دینیه. همون دینیه، همون یعنی اخروی دیگه. نماز نخونی دوچار عقاب میشی دیگه.
اصلا مورد این نمیشه، ممکنه موردش اصلا این باشه که مسئله دینیه.
دینی یعنی همه اخروی.
عقاب رو این مسئله
ببین دفعه ما میگه وجوب نظر، ببین دینی و اخروی یکیه. یعنی بحث خدا. از خدا که پیش میاد یعنی عقاب پیش میاد. یعنی دینی هم اخرویه مطمئن. نه این توجیه این نیست. عرض بخدم آقای اشاره کرد، البته حالا من خودم یه نظر دیگه ای دارم. فعلا نظر آقایون فقها ها رو بگیم، فقها و اصولیون. شاید اولین کسی که به این مسئله حالا بر اساس استقرار ما اشاره کرد شیخ انصاری. شیخ انصاری میگه که خب ما این کلام رو چجوری درستش کنیم که به اصطلاح ضرر این قاعده در ضرر دینی و یعنی اخروی حجت نیست، فقط در ضرر دنیاویه. اینه هیچ کی تا حال نگفته اینا. بعدش هم ضرر اخروی مهمتره، اینجا دفعش واجبه، اونجا به طریق اولا دفعش واجبه. دو تا ایشون توجیه میکنه، البته این دو تا توجیه نزدیک به همه با یک تفاوت، با یک تفاوت. در توجیه اول میگه که البته عبارت خیلی فشرده و کوتاه ولی من دارم توضیح میدم، میگه شاید منظور شیخ طوسی از مختص بودن این قاعده به ضرر دنیوی اینه که مورد بحث ما در اینجا خصوص شبهات تحریمی است که در اصل تکلیف ما شک داریم. یعنی خبر واحد میخواد یک واجبی رو که انجام، یعنی یه چیزی رو بر ما اثبات کنه که ما اگه اینو انجام ندیم من کار متکی به حرام شدیم. اصل تکلیف نمیدونیم چیه. این به اصطلاح روایت میخواد، خبر واحد میخواد تکلیف رو اثبات بکنه و ما احتمال عقاب رو با قاعده قبح عقاب بلا بیان برمیداریم. همون بحثی که پارسال میکردیم که مثل خویی و اینا، البته اونا بعد الفصل اینا میگفتن، بعد الفصل قبل الفصل این قاعده مجرای یعنی میگفتن قبل الفصل قاعده قبح، قاعده دفع ضرر محتمل میاد، بعد الفصل قاعده عقاب بلا بیان میاد. خب اینجا فرض ما اینه که فصل کردیم دیگه، فصل کردیم و حالا در این شرایط هستیم که این روایت میخواد به اصطلاح یک تکلیفی رو برای ما اثبات بکنه. ایشون میخواد بگه که، یعنی در واقع این توجیه اینو میگه، میگه که در واقع ایشون میخواد بگه که اصلا این یک قاعده دیگری میاد اجرا میشه، احتمال ور میداره، اصلا اینجا ضرری محتمل نیست. چرا؟ چون ما الان نمیدونیم تکلیفی اومده یا نیومده. خب این خبر واحد اگر حجت باشه تکلیف اومده، اگه نباشه نیومده. ایشون میگه پس ما اینجا احتمال میدیم. وقتی احتمال دادیم که تکلیف هست، قاعده عقاب بلا بیان میاد اینو ور میداره، چون این بیان نیست، روایت زن بیان نیست، بنابراین قاعده قبح عقاب بلا بیان میاد. وقتی اومد اساسا احتمال رو ور میداره، یا به تعبیری تعبدن ور میداره، یا به تعبیری احتمال رو بی اعتبار میکنه، یعنی کل عدم میکنه. چون ما در تکالیف بیان، به قول آقا بیان، بیان یعنی یقین میخواییم و این روایت ظنیه، احتمال و بیان حساب نمیشه، بنابراین قبح عقاب بلا بیان میاد اینو ور میداره. پس اصلا اینجا ما دیگه احتمال نمیدیم، یعنی به تعبیر دیگه ایشون نمیخواد کبرا رو رد بکنه، قاعده رو قبول داره هم در اخروی هم در دنیوی، لذا ضرر اخروی رو با وجوب تحقیق اثبات میکنه که باید به خاطر اینکه از ضرر اخروی تحرز پیدا بکنه. در بحث سغرویه، یعنی میگه اصلا در اینجا ما احتمال نداریم، چون اون یه قاعده دیگه میاد احتمال ور میداره، اون قاعده اقامه بلا بیان میاد احتمال ور میداره. بنابراین اصلا اینجا موضوع قاعده، یعنی بحث در اینه که، یعنی بحث شیخ طوسی این نیست که این قاعده درسته یا درست نیست، بحثش اینه که این قاعده اینجا جاری نمیشه، این زر اینجا به این شکل خاص جاری نمیشه، ولی در ضرر اخروی جاهای دیگه میشه که خودش گفته جاهای دیگه شو، مثلا وجوب تحقیق، امر به معروف، اونا رو گفته. توتیه دومیش هم تقریبا همینه، یک تفاوتی داره که خیلی اینو با دقت کرد از عبارت که این تفاوت این چیه. حالا من عبارت رو میخونم. توجیه دومیش اینه که در توجیه اول کلمه عقاب رو میاره، حالا من عبارت رو میخونم، در توجیه دوم ضرر اخروی رو میاره. خب حالا شما ممکنه بگید که ضرر اخروی مگه غیر عقاب هم داریم؟ بله داریم. غیر ها؟ خودش آره، مثلا حالا ایشون دو موردی که گفتن، از خدا دور میشه، از خدا به اصطلاح یعنی مورد عنایت خدا قرار نمیگیره دور، یا اینکه توی قیامت طول میکشه محاسبش، طولانی میشه. اینا چون اینا رو از خودشون نمیگن، اینا ظاهرا تو روایت ها هست، از خودشون نمیگن. بعد عن الحق یا طول مکث در محشر مثلا. خب اینا عقاب نیست به یه معنا، به اون معنایی که بهشت و جهنم و اینا نیست، ولی بالاخره همین که اون تقربه کم میشه، نزدیکی به خدا، نزدیکی معنویش کم میشه. مثلا آدم گاهی مثلا عاشق خداست، محرمش میخواد عبادت کنه، یه دفعه مثلا حال نداره عبادت کنه، نمازم به زور بخونه که تکلیف از گردنه. اون حالت ها بالاخره فرق میکنه، یه کاری آدم میکنه که مثلا این شوق و اینا زیاد، در هر دوتا نماز خونده بالاخره تکلیف انجام داده، عقاب نمیبینه، اما این یه حالت با اون حالت خیلی فرق میکنه. یا هر دو مثلا میرن بهشت، اما یکی حالا طولانی میشه مسیرش بیشتر. رفته بودیم خدمت آقای وحید، عرض آقای وحید خراسانی حفظه الله، گفتن که با همون بیان گیرا و جذابشون، گفتن در روز قیامت که محشر به پا میشه همه جمع میشن، همه حول و ولا برداشته، باید همه یکی که چقدر طول میکشه این محاسبات، مراحل فلان فلان، همه منتظرن میبینن این مسائل پیش اومد و اینا، میبینن یه عده‌ای ملائکه میان اینا رو ور میدارن، هم اول کار اینا رو سوار میکنن مستقیم میرن بهش. اینا منتظرن که این همه مراحل رو برن و میزان و نمیدونم صراط و چی و فلان و بیسار، اینا یه دفعه سوار مثلا فانتوم میشن، یه دفعه میرن بهش، همه صداشون در میاد و پارت اینجا پارتی بازی همه مش منتظره، حالا هزاران سال طول میکشه بعضن این مراحل و اینا چی هن؟ اینا چی هن؟ یعنی چی فلان؟ حالا معصومین هم نیستن، اینا افراد عادی هن. بعد میگن اینا کی هن؟ همه اعتراض میکنن، جواب میاد از طرف خدا، اینا کسانی هن که یه عده شبهاتی بر دین وارد کردن، اینا به این شبهات جواب دادن، مردم رو نجات دادن از شبهات، اینا حساب کتاب ندارن، اینا بدون قیامت و بدون حساب یا مستقیم میرن بهش. آره متکلم برای ما خواستم بگن، حالا فقها ها و اصولیون و فلاسفه اینا حالا برن حساب کتاب بگن، متکلم بهشتن با اهل بیت نشستن. بله روایت میخونم، بله داره،
مثلا شهیده بودیم همین رو تا اینجا که بودم بابلوسه اینجوریه مثلا حساب کتاب اینا.
امام حسین شاید حیثش اینه که بهشت از نور امام حسین درست شده، یه قطره اش بریزی مستقیم میری، ائمه دیگه طول میکشه، چون بهشت اصلا مربوط به امام حسین، لذا مسیر امام حسین اقرب و اسرع سریع، اون امام حسین مسئله متافیزیکی داره به قول بعضیا،
که همه میخوان برای امام حسین روزه بگیرن، امام حسین کار کنن، بی وجه نیست، فوایدش بیشتره. خدا رحمت کنه آقای حکیمی رو، میگفت که برای امام صادق روزه میگیره هر سال یه بار، امام صادق علیه السلام روزه میگیره، میگفت به نظر من امام صادق روزه مظلومتر از امام حسین، چه امام حسین همه احترام میذارن، اما امام صادق این همه معارف روایات رو ول کردن رفتن از این طرف دیگه، لذا برای ایشون ما باید روزه بگیریم. بله، حالا اینجا در توطیه دوم ایشون میگه مزار اخروی، یعنی فرقش اینه به نظرم، فقط اصل مطلب یکیه که در واقع اینو مطرح میکنه. مثلا یه نفر فرض بکنید که یه کسی یه شرابیه، میدونه شرابه میخوره، خب این هم مست میشه، هم از خدا دور میشه، هم عقاب میبینه. اما یه کسی نمیدونه این شرابه، فکر میکنه آبه، برمی داره میخوره. حالا طبق اون توجیه اول عقاب نداره ولی بعد عن الحق داره، طبق این توجیه دوم این دوتا رو نداره، اون مستر رو میشه ولی اون بعد عن الحق رو نمیدونم عقاب رو نداره. حالا عبارت شیخ طوسی اینه، شیخ انصاری ببخشید، پس تفاوتش اینه، تفاوت این دوتا توجیه بحث اینه که عقاب یا ضرر اخروی، ولی اجمالا اصل جواب این نیست. اصل جواب اینه که مسئله شیخ طوسی مسئله صغرویست نه کبروی، یعنی در مورد کبرا و در مورد حکم بحث نداره، در مورد موضوع حکم بحث داره که این موضوع اون حکم نیست، بنابراین ایشون خرق اجماع نکرده، تناقض هم نگفته. ثانی ها مایز هر من العدت و الغنیه، حالا ما عده را آوردیم، و غیرهما من ان الحکم المذکور مختص بالامور الدنیویه فلا یجری فی الاخرویه مثل العقاب. اخرویه مثل العقاب، یعنی عقاب. و هازا که سابقهی فی الضعف، چون یکی که داره ادله رو رد میکنه این، فان المعیار هو التضرر ما ان المزار الاخرویه اعظم. خب شیخ انصاری تو ادله حجیت خبر واحد یه جوری بحث میکنه که آدم واقعا نمیفهمه نظر، یعنی حالا تو اعتقادات، تو احکام البته خب قبول داره، تو عقاید نه، این نهایتش اینه، ولی کلا روش شیخ انصاری اینه که یعنی از اخلاقی خیلی رعایت میکنه، یعنی اون نظر مخالفش رو یه جوری توضیح میده، یه جوری دفاع میکنه که آدم فکر میکنه که مثلا ایشون قبول داره، یعنی هر دو طرف رو در یعنی قوی ترین شکلش مطرح میکنه، اشکالاتش جواب میده، گاهی آدم نمیدونه واقعا نظر نهاییش چیه. مثلا تو همین قسمت اعتقادات که من قبلا نگاه کردم، یعنی واقعا استدلال ها بحث ها نشون میده که باید درست باشه، حجیت داشته باشه خبر باید، اما آخرش قبول نداره. حالا بعد ایشون میگه خب این پس درست نیست، چون ملاک ضرر، ضررم در اخروی اقواه اعظمه، فان المعیار هو التضرر ما ان المزار الاخروی اعظم. اولا ضرر، ضررم تو هر دوتا هست، اولا ثانیا این بالاتره، پس این که شما بگی ضرر اخروی نه ضرر دنیوی بله، که ظاهر عبارت شیخ طوسی، حرف درستی نیست. بعد میگه اللهم الا ان یرید المجیب ما سیجی من ان العقاب معمون الا ما لم ینسب الشارع دلیلا على التکلیف، تکلیف بهی. میگه عقاب وقتی به اصطلاح هست که شارع یک دلیلی باید بیاره، دلیل، و در اینجا اون دلیل نیست، بخلاف المزار دنیویه التابع لنفس الفعل او ترک علی حرمته، علم حرمته او لم یعلم، یا علم حرمته او لم یعلم.
چه در واقع ما حرمتش بدونیم چه ندونیم، در ضرر دنیوی ضرر که باشه ما باید از این اجتناب بکنیم، اما در اخروی یه چیزی اضافه میخواد و اون بیان شارعه. یعنی اینجا شما احساس ضرر میکنی باید فرار کنی از این در دنیوی، در اخروی ضرره باید اثبات بشه با دلیل بیان شارعه. خب این تفاوت وجود داره و اون وقت اینجا اثبات نشده مثلا از نظر شیخ طوسی. بله این توجیه اول. پس ببین حالا در توجیه اول عقاب میگه سیاتی من ان العقاب معمونون، یعنی عقاب وقتی نیست که بیان نباشه، عقاب وقتی هست یا احتمالش هست که بیان باشه از طرف شارع. عقاب تو توجیه دوم او یرید ان المزار غیر دنیویه. ببینید اینجا دیگه نمیگه عقاب، مزار غیر دنیوی که گفتیم دو قسمه، و ان لم تکن خصوص العقاب، اگرچه یا خصوص العقاب اون ضرر خصوص عقاب نباشه. عام‌تر بگیریم چه عقاب چه غیر عقاب. مما دل العقل و نقل علی وجوب اعلامها علی الحکیم. عقل میگه، نقل میگه باید بیان دلیل باشه، باید حکیم باید به ما برسونه، برسه به ما. و هو الباعث له علی التکلیف و البعثه. پس اینجا در واقع شیخ انصاری اینجوری میخواد بگه تو هر دوتا توجیه با یک تفاوت جزئی که میخواد بگه در ضرر دنیوی ضرر برای شما احتمال میدی ضرر باشه باید اجتناب بکنی، ولی در اخروی چه عقاب به طریق اولا چه حتی غیر عقاب در توجیه دوم شما وقتی این محتمل معتبره که بیان باشه، یعنی صرف احتمال کافی نیست. زمان پارسال هم همینو بحث داشتیم دیگه که مثلا آیا خود این ضرر به صرف احتمال میتونه اجرا بشه این قاعده؟ خب خیلی ها میگفتن نه، لااقل بعد الفصل فت میگفتن نه، مثل شهید صدر و اینا چی میگفتن؟ میگفتن که به صرف احتمال به زمیمه حق و طاعه، یا حالا ما اضافه کردیم اصالت الحضر، یا حتی خود این قاعده بدون زمیمه، به زمیمه و بلا زمیمه، زمیمه هم حق و طاعه یا اصالت الحضر. اونجا بحث همین بود. به هر حال اینجا شیخ طوسی بحثش همون بحثه که آیا اینجا بیان داریم نداریم، یعنی آیا صرف احتمال کافیه یا احتمالی که بیانیت داشته باشه، یعنی به تعبیری احتمالی که منجز باشه، ولو یقین نیست. ببین ما تو تعریف طریقی چی میگفتیم؟ میگفتیم حکم طریقی میاد احتمال رو منجز میکنه، ولی باز معلوم نیست، شاید این احتمال واقع نباشه، ولی اگه واقع بود عقاب هست. طریقی اینجوری میگفتیم دیگه. خب اینجا پس اجمال مطلب این شد که در واقع ایشون کبرا رو قبول داره، دفع ضرر محتمل رو در ضرر اخروی و دنیوی قرار قبول داره، منتها مصداقش رو در واقع میگه جایی که اون احتماله معتبر باشه، اون احتماله به اصطلاح منجز باشه. احتمال همچنان احتمال، یقین ما نداریم. اون وقت ببینید مثلا ما که حجیت خبر واحد قبول داریم، میگیم ادله حجیت خبر واحد من از سیرت و آیات و روایات اینا منجز میکنه این احتمال رو، بنابراین معتبر خبر واحد و اون احتمال منجزه. ببینید خبر واحد همچنان در حالت احتمال باقی مونده، یعنی خبر واحد که خبر واحدی یقین نداریم ما بهش، واقعا هم ممکنه که این اصلا حکم نباشه، در واقع ممکنه، یقین که ما نداریم، نه یقین داریم نه واقع رو میدونیم ممکنه. اما چون اون ادله رو ما معتبر میدونیم لذا این احتمال منجزه و در و احتمال منجزه که در اخروی، یعنی در، یعنی به عبارت دیگه شارع ما رو مجازات نمیکنه به صرف یه احتمال، بلکه با خودش عهد کرده، یا عقلا بگیم این عقل میگه، یا نقل گفته که آقا ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. حالا اینا میخواد قاعده نقلی شما حساب بکنید که قرآن گفته، یا میخواد بگی عقلیه. میگم اصالتون از عکس اینا میگه ها. اون میگه نعمتهای خدا شما حق تصرف نداری مگر اجازه بده. این آقایون برعکس اینا میگن خدا گفته آقا من نمیخوام شما رو عذاب بکنم. چرایی عذاب میکنم که بهتون رسونده باشم، مطلب رسونده باشم هم یعنی به شکل معتبر، نه صرف احتمال، نه بیانیت باید اثبات بشه، اینجا اثبات نشده. پس اصل قاعده رو ما اشکال نمی کنیم، میگیم قاعده در ضرر اخروی جاری میشه در جایی که اون احتمال به ما رسیده باشه، منجز شده باشه و اینجا نشده. در واقع حرف ایشون طبق توجیه شیخ انصاری اینه. بقیه هم تقریبا همینه میگن. مثلا مرحوم نائینی ایشون هم همینه میگه، میگه ضرر اخروی، نمیدونم بحثای سال قبل یادتون هست یا نیست، بفهم
ما تا کجا نازم هست اینجایی مثل این چنگی که خرق اجماع هست، خرق عبارت خودشون هم هست، ما تا کجا نازم توجیه داشته باشیم؟ در اینجا نمیتونیم مثل همون جایی که تو قرآن چیزی در تقدیم بودیم بودیم، مثلا ایشان خواسته بگه نه فقط اخروی، مثلا ضرر دنیوی بله و نه فقط اخروی.
یعنی چی نه فقط اخروی؟
یه عبارتی که از شیخ طوسی خوندی گفتم اینجا دفع ضرر واجب است، ضرر دنیوی رو قبول شما هم لد اخرویه یا لد دنیویه.
خوب
تا کجا در ما ضرورت داری یا لازمه یا اجازه دادی که عبارت این مدلی رو که خلق اجماع هست و خلق عبارت خودشون رو
خوب
توجیه روش بیاری؟
خب ببینید، ما واقعا نمیخوایم توجیه کنیم، واقعا میخوایم در حق ایشون بی‌انصافی نکنیم. یعنی اولا واقعا ببینیم نظر ایشون چیه که بدونیم اقوال چیه. اگه همچین چیزی باشه ما باید سه تا قوله در واقع، مثلا الان ما میگیم که یا ضرر هر دو یا ضرر اخروی، باید الان بگیم یا هر دو، یا ضرر اخروی یا ضرر دنیا، از یه قول جدید درست میشه. آره ولی خب ببینید ما اینو باید توجیه کنیم ایشون، یعنی ببینیم تناقض گفته یا اینجا یه مسئله ای هست، و به نظر من هم توجیه داره، توجیه همینا درسته. حالا من یه بیان دیگه ای دارم، ولی ببینید با جایی که شواهد داشته باشیم، از خودمون ما نمیتونیم حرف تو دهن ایشون بذاریم، ولی به نظر منم اصلا ایشون نمیخواد اصل کبرا رو به هم بزنه. نه ببینید حالا من توضیح میدم، من بیان خودم بهتر از بیان این آقایون شفافتره. یعنی آقایون، یعنی هممون میخوایم یه حرف بزنیم، میخوایم بگیم ایشون میگه ضرر اخروی اینجا جاری نمیشه، یعنی دفع ضرر اخروی، قاعده دفع ضرر اینجا جاری نمیشه. این که میگیم اینجا جاری نمیشه، چرا جاری نمیشه؟ چون اساسا دفع ضرر اخروی واجب نیست، یا در اینجا واجب نیست. اینو میخوایم ببینیم. آره مصداق، این توضیحات میخواد بگه که آقا در مصداق به نظر من هم همینطوره، هم عبارت اینو نشون میده، هم حالا خواهم گفت بحث اینو نشون میده، هم عبارت های کتاب های دیگرش اینو نشون میده. بله مرحوم نائینی، این بحث رو جمع کنیم، شیخ طوسی رو به جایی برسونیم، ایشون هم همینو میگه. ما تا یادتون هست پارسال ایشون چی میگفت؟ حکم عقل در سلسله علل، حکم عقل در سلسله معالی، اینا یادتونه؟ ببینید ایشون میگفت که اگر عقل حکم بکنه در سلسله علل، مثل حسن قبح عقلی، یه ظلم قوی هست، میگه این مولویه. اما میگو اگه در سلسله معلول ها، یعنی جایی که شارعی حکمی داده، ما ناظر به حکم شارعیم، در معلولیم، اونجا میگو حکم عقل ارشادیه. چرا؟ چون تسلسل پیش میاد که آقای خویی رد کردیم، تسلسل پیش میاد، چون ما میگیم حکم عقل اگه اینجا حکم بده، با این حکم اثبات میکنه حکم شر رو، ما حکمه به اله حکمه به شر، باز دوباره حکم شر میاد، حکم شر که بیا دوباره عقل حکم میده، دوباره شر، دوباره عقل، دوباره تسلسل پیش میاد. ایشون اینو تقریبا طبق همون مبنای خودش میخواد بگه، در ضرر دنیوی حکم عقل در سلسله علله، حکم میکنه، ناظر به حکم شر نیست. اما اینجا در این بحث، بحث اینه که شارع یه حکمی، یه تکلیفی داده، عقل میخواد تو سلسله معلولا اینو کشف بکنه که این حکمی که شارع داده من باید از اون تعرض بکنم یا نکنم. یعنی دفع ضرر به ذمیمه اینه، یعنی جایی که یه حکم شرعی داده شده در سلسله معلولاته و ایشون میگه اینجا عقل نمیتونه حکم بده، حکم مولوی بده. از ایشون هم طبق اون مبنا در واقع میخواد همینو توضیح بده. البته اینجا نمیاره ها، ولی خب آورده دیگه، قبلا اینا رو گفته. میگه منها ما ان العدت و الغنی، حالا ظاهرا این دیگه این جمله دیگه هم همه اینو میگن، ما ان العدت و الغنی، همه فقها همین تعبیرو دارن، شیخ غزالی هم همین تعبیرو گفت. من ان الحکم المذکور مختص بالامور الدنیویه دون الاخرویه کلقا و فیه ان الضرر الاخروی اعظم، همون تعبیر شیخه، به مراتب من از ضرر دنیوی فکیفه یوم که التزام به وجوب دفع ثانی دون الاول الا انه یوم که ان یکون مراده ما ان حکم العقل به وجوب دفع من باب تحسین و تقبیح یختص به خصوص الامور دنیویه دون الاخرویه لما عرفته من ان حکم العقل فیها اجنبیون ان حکمهی به تحسین و تقبیح حبسن، که اون حکم در سلسله علل بود که قبلا توضیح داد، که از اون باب بگیریم حرفش درست میشه. یعنی باز این میشه نزاع سغروی. یعنی اینجا در واقع چون مستلزم حکم عقل، مستلزم فساد، مستلزم تسلسله، مستلزم به قول آقای خویی چی میگفت، مستلزم اگه میگفت که حکم عقل مستلزم اشکالی باشه، اونجا ارشادی میشه، حکم مولوی نمیشه. اینجا چون اینجوریه در واقع، دیگران هم همینو گفتم، مثلا مرحوم محقق قزوینی ایشون میگه که در ضرر اخروی ضرر تابع اصل فعل نیست، بلکه تابع علم و جهل مکلف است. تا مکلف علم به بیان شارع نداشته باشد متضرر نمیشود. در این صورت مجرد احتمال ضرر عقل حکم وجوب دفع ضرر نمی کنه، زیرا عقاب بلا بیان مقدم بر این قاعده است و مؤمن از اقابه است. دیگران هم اینو گفتن. حالا ما نظر خودمونو بگیم. اجمالا توجیهی که فقها آوردن اینه که نزاع سغرویه اینجا. حرف شیخ طوسی در واقع میخواد اشکال سغروی داره، یا به تعبیری در موضوع حکم بحث داره، نه اصل حکم. میخواد بگه که این بحث حجیت خبر واحد اینجا قاعده اقابه بلا بیان جاری میشه، نه دفع ضرر محتمل. و در واقع شیخ طوسی خب این بعد از بحث شرعه، جایی که شریعت اومده قاعده دفع ضرر بعد از اومدن شرع جاری نمیشه مگر بیان باشه. قبل از شرع چرا؟ مثل همون اثبات تحقیق نظر، اونجا عقل حکم میکنه. بعد از شرع دیگه باید بیان باشه تا این قاعده جاری بشه. خب حالا ما توجیه خودمونو بگیم، حالا توجیه ما منافات با توجیه اینا نداره. توجیه ما اینه، میگه مثلا اصلا نیازی نیست این بحث رو به این شکل مطرح بکنیم که اینا همش بحث داره که کدوم قاعده جاری میشه. به نظر من خیلی ساده تر اینو میشه گفت، و اون اینه که آقا شیخ طوسی ادله عقلی و نقلی آورده که زن حجت نیست، به آیه ان زن لا یغنی منها، که ما اینا رو همه رو جواب دادیم تو بحثای قبلی خودم. ادله عقلی میاره، ادله نقلی میاره که آقا زن حجت نیست، خبر واحدم که مصداق زنه. بعد میخواد بگه که آقا جان وقتی که خبر واحد ما زن رد کردیم، خب خبر واحدم مصداق زنه، زنم رد شده، برابری ما بی اعتباری زن رو به صورت مطلق اثبات کردیم، یعنی خبر واحد کل عدمه، بنابراین اون احتماله اصلا احتمال نیست، بنابراین اصلا اینجا قابلیت اجرا ندارم. میگم منافات به حرفای آقایون نداره، ولی میخوام بگم که اصلا اون قاعده خوب اقابه بلا بیان و تعارض این دوتا اصلا وارد اونا نشه. بگیم آقا شیخ طوسی قبل از این بحث اول میاد با ادله عقلی و نقلی میگه آقا زن اصلا اعتبار نداره. خب خبر رو باده میمستاقی از زن. بنابراین شما باید یا این ادله رد کنید یه دلیل قطعی بیارید. شما میگه خبر واحد احتمال داره، دفع ضرر محتمل هم واجبه. یا ما این احتمال رو با ادله عقلی و قطعی برداشتیم، برای اصلا احتمالی وجود نداره. یعنی احتمال نیش، هر احتمالی که به درد نمیخوره، احتمالی که عقل باید به اون توجه بکنه. خب عقل قبلا این احتمال ورداشته، اصلا ارزش نداره، به این توجه نکن. بنابراین روشنه که اصلا مجرای این قاعده نیست طبق نظر خودش. از اون ور ما که ادله رو قبول داریم میگیم اتفاقا اون احتمال منجز شده با اون ادله، و اینجا قاعده دفع ضرر محتمل خیلی خوب و قشنگ اجرا میشه تو خبر واحد، چون اون خبر واحد ما با ادله اثبات کرد، بلکه گفتیم در حکم یقین اصلا بالاتر از زن. البته یقین که نیست واقعا، یقین کل یقینه تعبدن، یعنی به واسطه ادله نه خودش. بنابراین اصلا لازم هم نیست بحث رو مطرح کنیم. به نظر من بحث روشنه. البته آدم ابتدایی که نگاه میکنه فکر میکنه که نه ایشون ضرر دنیاوی رو قبول نداره، ولی اینجوری نیست. با توجه به مورد بحث که ایشون قبلا اثبات کرده که اصلا این خبر واحد زن اصلا اعتباری نداره، بنابراین روشنه که اینجا نمیتونه به احتمال. یعنی مثلا یه نفر میگه اونجا ماره، شما میگه فرار بکنم. حالا یه نفر میگه آقا ما رفتیم تحقیق کردیم، نیرو بردیم، آدم آوردیم، نمیدونم سگ بردیم، اینا رو بر نیست. یعنی اون احتمال رو برداشت، ولی آدم تحزینش همچنان میگه ممکنه احتمال. اون میگه آقا نیست، من بررسی کردم مسیر، بیا دیگه اون احتمال به درد. حتی تو دنیاویش هم همینه. خب رسیدیم تا همینجا شیخ طوسی. بعد از شیخ طوسی بمونه جلسه. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد. ما هرچی بخوایم زودتر از اذان